مجله هم پای ته ورسیده. زه نور یاسمری له تاسو اجازه غواړم خلا ازادي راډیو سره اوسې. زما همکار احمد جعفر سړیو درغلی او بل خبري مجله وړاندې کوي. احمدی صاحب خره خلاست.
تشکر از شما نوری صاحب. پیشنهاد شماری از دکتران افغان مقیم اروپا در مورد ادعای یک طبیب در کابل مؤثریت دوایی را که او به بیماران کووید 19 توصیه می کند باید پیش از استفاده توسط بیماران درست ثابت شود. سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. 7:30 به وقت افغانستان است. تشکر که صبحتان را با ما آغاز کرده اید. امروز دوشنبه 12 ماه جوزای سال 1399 و اول ماه جون سال 2020 است. من جعفر احمدی ابتدا با خبرهای مهم با شماستم. یک مقام جرمنی میگوید برلین در تلاش‌های صلح و مبارزه با تروریسم در کنار افغانستان همچنان خواهد بود. در بریتانیا صدها تن علیه کشته شدن یک مرد سیاه‌پوست در ایالات متحده اعتراض کردند و یک سفینه فضایی خصوصی ایالات متحده به ایستگاه فضایی بین المللی رسید. تفصیل خبرها. پیتر پروگل سفیر جرمنی در کابل می گوید که برلین در تلاش‌های صلح و مبارزه با تروریسم در کنار افغانستان همچنان خواهد بود. پروگل این سخن را به مناسبت یادبود از سومین سالروز حمله مرگبار در نزدیکی سفارت جرمنی در کابل گفته است. او در حساب توییتر خود دیروز نوشت که به خاطر یادبود از قربانیان این رویداد گرد همایی را در داخل سفارت برگزار کرد. در نتیجه انفجار لاری پر از مواد انفجاری در 31 ماه می سال 2017 در نزدیکی سفارت جرمنی در کابل بیش از 150 تن کشته و حدود 400 تن دیگر زخمی شده بودند. ریاست جمهوری افغانستان احمد جواد عثمانی را به حیث نامزد و سرپرست وزارت صحت عامه افغانستان معرفی کرده. اداره امور ریاست جمهوری دیشب در یک اعلامیه از این گزینش خبر داد. چند ساعت پیش از پخش این اعلامیه، فیروزالدین فیروز که مدت 5 سال وزیر صحت عامه بود، پایان وظیفه خود را اعلام کرد. این تغییر که دلیلش هنوز روشن نیست در حال صورت می‌گیرد که شمار مبتلایان به ویروس کرونا در افغانستان در حال افزایش خوانده می‌شود. وزارت صحت عامه دیروز تعداد مبتلایان را بیش از 15,200 تن اعلام کرد که از این میان 257 تن تا کنون جان باختند. دست کم 75 شهر ایالات متحده شاهد تظاهرات شدید بودند. مردم دیروز در اعتراض بر رویداد اخیر کشته شدن یک مرد سیاه‌پوست از سوی پلیس به جاده ها ریختند. معترضان در برخی از مناطق با پلیس درگیر شدند. در نزدیکی قصر سفید پلیس به سوی معترضان گاز اشک‌آور شلیک کرد. جورج فلوید 46 ساله دوشنبه گذشته هنگام بازداشت از سوی پلیس در شهر مینیاپولیس جان باخت. تصاویر منتشر شده نشان می‌دهد که یک مأمور پلیس زانویش را بر روی گردن فلوید فشار می‌دهد. در بریتانیا نیز صدها تن علیه کشته شدن فلوید اعتراض کردند. معترضان که در بیرون از سفارت ایالات متحده گرد هم آمدند، فاصله جسمی را کمتر رعایت کردند. این اعتراض‌ها در حال است که تهدید ویروس کرونا همچنان وجود دارد. نمازگزاران به مسجدها در عربستان سعودی و بیت المقدس برگشتند. همگیری ویروس کرونا سبب شده بود تا حدود 900 هزار مسجد در عربستان سعودی برای 2 ماه بسته شوند. این مسجدها در 31 ماه مارچ بازگشایی شدند. در بیت المقدس مسجد الاقصی نیز بازگشایی شده. ویروس کرونا تا کنون جان بیش از 369 هزار تن را در سرتاسر جهان گرفته، هرچند گمان می رود که شمار واقعی جان باختگان به مراتب بیشتر از این رقم باشد. و یک سفینه فضایی خصوصی ایالات متحده به ایستگاه فضایی بین المللی رسید. سفینه دراگون کرو با 2 فضانورد آمریکایی روز شنبه از فلوریدا پرواز کرده بود. این اولین بار است که شرکت خصوصی اسپیس اکس در پروژه های فضایی تجارتی سرمایه گذاری می کند. این شرکت با ناسا یا اداره تحقیقات فضایی ایالات متحده قرارداد بسته که در بدل 6 میلیارد و 200 میلیون دلار 6 سفینه فضایی را به مرکز فضایی بین المللی بفرستد. هفت و 36 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. واکنش شماری از دکتران افغان مقیم اروپا به ادعای طبیب در کابل که میگوید دوای بیماری کووید 19 در اختیار دارد.
یک چیزی که هیچ نوع ثبوت ما درباره از این نداریم که کدام از چی این ماده ساخته شده. ما نمیدانیم که به هیچ کسی، به هیچ فرد، حتی به حیواناتی را نمیتونیم ما توصیه کنیم.
امروز روز جهانی کودک است. فقر و تنگ دستی مشکلی که کودکان در افغانستان با آن روبرو هستند.
پدرم کمر درد داره، ما پیش پدرم میگردم.
نشریه های غربی را مرور میکنیم و تظاهرات در دست کم 75 شهر ایالات متحده بر ضد کشته شدن یک مرد سیاه‌پوست. سلام مجدد به شما، من ژکفر احمدی میزبان شما هستم، خوش آمدید. میپردازیم به واکنش شماری از دکتران افغان مقیم اروپا به ادعای یک طبیب در کابل. آنها میگویند دوایی را که این طبیب به بیماران کووید 19 توصیه میکند پیش از ثابت شدن مؤثریتش نباید استفاده شود. تا هنوز هیچ کشور موفق به تولید دوای ویروس کرونا نشده. در افغانستان شمار مبتلایان به این ویروس به بیش از 15200 تن رسیده. سلطان محمد سرور به شما بیشتر میگوید.
ده ها نفر در انتظار به دست آوردن دوا شب گذشته را پیش روی کلینیک خصوصی حکیم الکوزی در کابل که رسما مسدود شده سپری کردند. او که از اهالی قندهار است ادعا می کند که دوای ضد ویروس کرونا را ساخته و تعداد زیاد بیماران را معالجه نیز کرده است. اما وزارت صحت عامه با مسدود ساختن کلینیک وی از مردم خواسته تا زمانی که تحقیقات روی این دوا تکمیل و رسماً تایید نشده باشد از آن استفاده نکنند. وحید مجروح معین وزارت صحت عامه دیروز گفت که این دوا در لابراتوار جهانی آزمایش می شود و اگر ادعای حکیم الکوزی درست ثابت شد با مشوره سازمان صحی جهان به دنیا عرضه خواهد شد. آقای مجروح افزود که مردم باید تا معلوم شدن نتایج آزمایشات از ازدحام خودداری کنند، چون تجمع و رعایت نکردن فاصله اجتماعی یکی از راه‌های عمده سرایت ویروس است. جنجال ادعای ساختن دوای کرونا از سوی یک حکیم رنگ سیاسی نیز به خود گرفته است. سید احمد سیلاب عضو ولسی جرگه از قندهار از حکومت خواسته شد که دوای حکیم الکوزی را هر چه زودتر آزمایش کند تا حقیقت ثابت شود. قبل از این سید جان خاکرزوال رئیس شورای ولایتی قندهار نیز در یک گردهمایی دیروز تهدید کرده بود که اگر از فعالیت حکیم الکوزایی جلوگیری شود، مردم برای حمایت وی به خیابان‌ها خواهند برآمد. این دو نماینده قندهار ادعا می‌کنند که حکیم الکوزایی هزاران بیمار کرونا را معالجه کرده است. اما ارقام چی می‌گویند؟ وزارت صحت عامه و پوانتون جان هاپکنز امریکا تا اواخر روز یکشنبه 1524 بیمار کرونا را در افغانستان ثبت کردند که از جمله 257 تن جان باخته و 1350 نفر صحتیاب شدند. اما با در نظر داشت ظرفیت پایین آزمایشات، ارقام واقعی شاید به مراتب بیشتر باشد. کشورهای پیشرفته و سازمان صحی جهان برای ساختن دوا و واکسین ضد ویروس کرونا از چندین ماه به این سو تلاش دارند و از پیشرفت‌های در قسمت ساختن واکسین خبر نیز دادند، ولی نتایج قطعی به زمان بیشتری نیاز دارد. جنجال ناشی از ادعای ساختن دوای کرونا در افغانستان کارمندان صحی را نگران ساخته است. سمیر بیات، دکتر متخصص یک شفاخانه در شهر هایدلبرگ آلمان، شب گذشته به رادیو آزادی گفت:
متاسفانه بعضی از هموطنهای ما در این قسمت احساساتی عمل میکنن. نتیجه دوا هنوز معلوم نیستک که آیا این دوا واقعا نتیجه داده یا نه. این باید واقعا در آزمایشگاه تست روی از این صورت بگیره و بعد از این که نتیجه مثبت داشت در آزمایشگاه نه روی مریضا، چون که ما هیچ وقت نمیتونیم از یک شخصی که مریض است به عنوان سمپل آزمایشگاه استفاده کنیم، چون اگه که ما به خود صلاحیت بدیم که از دوایی که هنوز تایید نشده به نیز سمپل آزمایشگاه استفاده کنیم، اگر که برای شخص مریض اتفاقات ناگوار رخ بده که حتی امکان داره منجر به مرگ شوه، پاسخگو باز در این زمینه کی است؟
اسدالله ژرفبین، عضو انجمن دکتران داخلی جرمنی و هلند، نیز از گردهمایی ده نفر به خاطر به دست آوردن یک دوای حکیم در کابل نگرانی جدی خود را ابراز داشت. او گفت: در حالی که جهان با پیشرفتی که دارد باز هم هنوز نتوانسته دوای کرونا را بسازد، ولی دوای یک حکیم چگونه میتواند داخل سلول ها شود و بیمار کرونا را نجات دهد؟
شنیدید که شماری از دکتران افغان مقیم اروپا به ادعای طبیب در کابل که میگوید دوای بیماری کووید 19 در اختیار دارد واکنش نشان دادند و خواستند این دوا باید پیش از استفاده درست و مؤثر ثابت شود. در مورد جنجال میان مقام‌های صحی و این طبیب یونانی، همکارم صفی الله استانگزای با اسدالله ژرفبین، عضو انجمن دکتران داخلی جرمنی و هلند، گفتگو کرده و همین موضوع را با او در میان گذاشته.
یک چیزی که اصلا در موردش تنها ادعا وجود داره، یک چیزی که هیچ نوع ثبوت ما درباره از این نداریم که کدام از چی این ماده ساخته شده، روش ها یا میخانیکت تاثیر این ادویانام چی هست. ما نمیتونیم که به هیچ کسی، به هیچ فرد، حتی به ایواناتی رو نمیتونیم ما توصیه کنیم، چون این میتونه که واقعا بسیار بسیار در قرن 21 ما زندگی میکنیم، چطور ما میتونیم که با یک ادعایی که به این شکلی که امروز میبینیم اجازه داده شده. و ما کاملا در این مورد با وزارت صحت عامه افغانستان که امروز موینش هست با موقفشان کاملا موافق هستم.
چقدر این وضع مردم افغانستان قابل درک است که ادعا میکنند و میگن که سکتور صحی افغانستان خدمات را درست راه نمیکنه و به روزها کسایی که کرونا دارند یا علائمش را دارند معاینه نمیشن، تستش صورت نمیگیره؟
مسئله اینطور است که واقعا مشکلات زیاد سیستم یا سکتور صحی در افغانستان داره. راستی که واقعا ظرفیت تستای کرونا در افغانستان بسیار بسیار پایین است. شما میبینید که در سفخانه افغان جاپان تنها فکر میکنید 150-200 نفر در یک روز یا تست کرده میتونه که تنها یک ماشین پی سی آر دارن و در جای دیگر شاید یک چند ماشین دیگی باشه که بسیار بسیار کم است. در روز فکر کنم یا میتونن ماکسیمم 1000 یا 2000 نفر یا تست کنن که حداقل ما فکر میکنیم ظرفیت باید 50000 نفر در افغانستان می بود که متاسفانه ایره ما در حتی در ماه آینده حتی امیدش نداریم که ایره وزارت صحت عام بتونه به دست بیاره. ما نگرانی مردم در این مورد اصلا درک نمی کنم. شما ببینید که مردم به واسطه اینکه فاصله را مراعات بکنن، قرنطینه مراعات بکنن، اصولی که وزارت صحت عام تمام رسانه‌ها در مورد شرط میزنه، تمام دکترها حرف میزنه، جهان در مورد شرط میزنه، تمام جهان اهم این اصول در تمام کشورهای حتی همسایه و مراد میکنه. آنهای سرزور هیچ وقت مراد نمی کنه.
دکتر رسد جرفبین از اعضای انجمن دکتران داخلی جرمنی و هالند بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان.
از دست دادن، بغل کشی و روبوسی بپرهیزید.
حالا بیایید از مقیم نایب بشنویم که نشریه های معتبر جهان در مورد افغانستان چی نوشتند؟
با توجه به اینکه گروه دولت اسلامی یا داعش مسئولیت حمله روز شنبه بر کارکنان یک تلویزیون خصوصی در کابل را به عهده گرفت، روزنامه آمریکایی استارز ان استرایپس در یک مطلب نگاه انداخته به روابط داعش و طالبان. روزنامه می نویسد که ارزیابی های متضاد در مورد رابطه طالبان و داعش دال بر چالش هایی هستند که در راستای تامین صلح در افغانستان قرار دارند. در حمله بر کارکنان تلویزیون خصوصی خورشید، یک خبرنگار و یک همکار تکنیکی این رسانه کشته شدند و 7 تن دیگر زخم برداشتند. گروه داعش در این اواخر به استثنای حمله بر یک زایشگاه در کابل که مقامهای بلند رتبه افغان طالبان را مسئول آن خواندند، مسئولیت بسیاری حملات مرگبار دیگر در افغانستان را نیز پذیرفته است. روزنامه می نویسد این ادعای حکومت افغانستان که طالبان و شاخه خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش در انجام حملات تروریستی با یکدیگر همکاری می کنند و هر دو از شریانهای مشترک آموزش بهره می برند، در آستانه آغاز رسمی مذاکرات صلح فرضیه هایی را تقویم می کند که پیشرفت های حاصله در زمینه صلح را با خطر مواجه می سازد. هرچند طالبان اتهامات مبنی بر داشتن رابطه با داعش را رد کردند، اما مقامهای حکومت افغانستان به طور متداوم گفتند که طالبان زمینه برای فعالیت این گروه را فراهم کردند. استارز ان استرایپس اظهارات حمدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان در رابطه با حمله مسلحانه بر شفاخانه ولادی نسایی در کابل را نقل کرده است که طالبان را مسئول این حمله خوانده و گفته است که عامیان طالبان اکنون از گروه های دیگر برای انجام حملات تروریستی کار می گیرند. این در حال است که مقامهای آمریکایی احتمال همکاری طالبان با گروه داعش را رد کرده و شواهد در این مورد را غیر موثق خواندند. طالبان در موافقتنامه‌ای که با آمریکا عقد کردند، در بدل خروج کامل نیروهای آمریکایی از افغانستان، متعهد به قطع روابطشان با تمامی گروه‌های تروریستی شدند. روزنامه اندیپندنت چاپ بریتانیا در مقاله به خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان نگاه انداخته است. در قسمت از این مقاله به امضای توافقنامه میان آمریکا و طالبان اشاره شده و می نویسد بر اساس این توافق همه نیروهای آمریکایی تا قبل از نیم سال آینده میلادی باید افغانستان را ترک کنند. اما با باور نویسنده مقاله آنها شاید پیش از موعد تعیین شده افغانستان را ترک کنند، زیرا رئیس جمهور دونالد ترامپ احتمالاً پیش از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در ماه نوامبر امسال اعلام کند که تمام نیروهای آمریکایی را از افغانستان خارج کرده است. به نوشته روزنامه اندیپندنت، اما پنتاگون از این تصمیم خرسند نیست. اکثر ناظران امور به این باورند که قبل از رسیدن به یک توافق جامع صلح، خروج کامل نیروهای بین المللی از افغانستان و تلاش‌های جاری صلح و ثبات در این کشور لطمه خواهد زد.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. امروز روز جهانی کودک است. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد و کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان وضعیت کودکان این کشور را نگران کننده می دانند. بیشتر از فرشتن ندا بشنوید.
روز جهانی کودک در حال فرا می رسد که در افغانستان هنوز هم هزاران کودک با مشکلات گوناگون مواجه هستند. محمد پسر 10 ساله ای است که به خاطر مشکلات اقتصادی خانواده و بیماری پدرش مجبور است روزانه آیسکریم فروشی کند. محمد آرزو می کند که وضعیت پدرش بهتر می بود تا مانند کودکان دیگر مکتب می رفت و بازی های کودکانه می کرد.
پدرم کمر در داره، ما پیش پدرم می گردم، پدرم آیسکریم سودا می کنه. روز 300 میمانه با ما ما مکتب میرفتیم حال کرونا قرنطی دلیم میشه که سرتیری کنم مجبور استم پدرم مریض است. 5 خواهر 2 برادر.
محمد 5 خواهر و 1 برادر دارد. او میگوید روزانه تا 250 افغانی درآمد دارد و مجبور است ماهانه 4500 افغانی کرایه خانه را نیز بپردازد. هزاران کودک دیگر در افغانستان مانند محمد بار اقتصادی خانواده هایشان را بر دوش میکشند و کارهای شاق انجام میدهند. در این حال یونیسف یا صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل نیز وضعیت کودکان را در افغانستان نگران کننده میداند. احمد جان نوزادی مسئول مطبوعاتی این اداره بر رادیو آزادی گفت پیش از گسترش ویروس کرونا 3.7 میلیون طفل در افغانستان از رفتن به مکتب محروم بودند، اما حالا در کنار این رقم 9.5 میلیون کودک دیگر نیز به خاطر گسترش ویروس کرونا از رفتن به مکتب محروم شدند.
متاسفانه افغانستان برای اطفال کشور خوب نیست و گسترش ویروس کرونا مشکلات کودکان افغان را بیشتر ساخت است و اگر وضعیت همچنان ادامه یابد بیشتر از همه کودکان در این کشور آسیب می‌بینند.
آقای نوزادی میگوید همکنون در افغانستان 600 هزار کودک به سوی تغذیهات مصاب هستند که همه آنان به تداوی نیاز دارند. از سوی هم کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید هنوز هم هزاران کودک افغان با کارهای شاق، قاچاق و آزار و اذیت جنسی و برخی خشونت‌های دیگر روبرو هستند. ذبیح‌الله فرهنگ مسئول مطبوعاتی این اداره به رادیو آزادی گفت
متاسفانه اطفال افغانستان به دلیل فقر و جنگ و منازعاتی که در افغانستان وجود داره از اساسی ترین و بنیادی ترین حقوق انسانیشان همواره محروم بودن. انجام هر نوع کار شاق، تحمیل کار بر اطفال کاملا ممنوع است، اما متاسفانه اینا میشه از اساسی ترین حقوق بشریشان که کسب دانش، معرفت و دسترسی به امکانات تفریح، امکانات معمولا محروم.
دستفروشی، کار در داشتهای خشپزی، مستری خانه ها و موترشویی از شمار کارهای شاقی هستند که بیشتر کودکان با آن روبرو هستند. حالا نجیب الله اخلاقی رئیس محافظت از اطفال در وزارت کار و امور اجتماعی در پاسخ به این همه نگرانی ها می گوید این وزارت برای کاهش کارهای شاق اطفال و حل مشکلاتشان برنامه هایی را روی دست دارد که به زودی عملی خواهد شد. به اساس معلومات وزارت کار و امور اجتماعی در مجموع بیش از 2 میلیون کودک در کشور مصروف کار هستند که از این میان 1.2 میلیون آنان کار شاق انجام می دهند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
طوری که در خبرها هم آمد در دست کم 75 شهر ایالات متحده بر ضد کشته شدن یک مرد سیاه‌پوست تظاهرات صورت گرفت. این مرد از سوی یک مأمور پلیس کشته شد. بیشتر از سلطان محمد سرور بشنوید.
تظاهرات علیه واقعه اخیر جان باختن یک مرد سیاه‌پوست در نتیجه بازداشت خشونت‌بار پلیس که در چندین شهر آمریکا برگزار شد شکل ناآرامی مدنی اختیار کرد. بسیاری این تظاهرات قبل از اینکه به خشونت گراید مسالمت آمیز آغاز شده بود. تظاهر کنندگان قیودات گشت و گذار را نادیده گرفته، سرک ها را مسدود ساختند و آتش برپا کردند و همچنین شیشه ها را شکستانده با پلیس ضد آشوب درگیر شدند. این تظاهرات در نیویورک، واشنگتن، اتلانتا، شیکاگو، لاس آنجلس و ده ها مناطق دیگر صورت گرفت. جورج فلوید 46 ساله، آمریکایی افریقایی تبار، روز دوشنبه گذشته هنگامی که دستان وی توسط یک پلیس سفید پوست در یکی از سرک‌های شهر مینیاپولیس بسته و رو به زمین خوابانیده شده بود، جان باخت. او در حالی که داد میزد که من تنفس کردن نمیتوانم، پلیس زانوی خود را بالای عقب گردن وی گذاشته بود. پس از اینکه تظاهرات شب هنگام در ده شهر ادامه یافت، به مردم گفته شد که از خانه های خود خارج نشوند و سربازان گارد ملی برای کنترل این ناآرامی مدنی که از چندین سال به این سو در آمریکا بی سابقه است فرا خوانده شدند. بر اساس آمار آژانس خبررسانی اسوشیتد پرس، پلیس حداقل 1669 نفر را در 3 روز اخیر در 22 شهر آمریکا بازداشت کردند. یک سوم این افراد در لاس آنجلس بازداشت شدند. والی این شهر با اعلان حالت اضطراری از گارد ملی خواستار شد که با 10,000 پلیس شهر کمک کنند. پلیس برای متفرق ساختن تظاهرکنندگان از دنده‌های برقی و مرمی‌های رابری استفاده کرد. در جریان تظاهرات در شهرهای سان فرانسیسکو و سان دیاگو، در یک مورد پلیس برای دور ساختن تظاهرکنندگان از مقر خود از گاز اشکاور استفاده کرد. در پایتخت واشنگتن، صدها تظاهرکننده روز شنبه در نزدیکی وزارت عدلیه گرد هم آمده شعار دادند که زندگی سیاه‌پوستان هم مهم است و سخن‌های اخیر جورج فلوید را تکرار کردند که گفت بود من تنفس کردن نمی توانم. سپس اکثریت تظاهرکنندگان به نزدیکی قصر سفید رفتند و در آنجا با پلیس که گاز اشکاور استفاده کرد درگیر شدند.
7:56 دقیقه صبح وقت افغانستان است. فشرده خبرها را برایتان داریم. پیتر پروگل سفیر جرمنی در کابل میگوید که برلین در تلاش های صلح و مبارزه با تروریسم در کنار افغانستان خواهد بود. پروگل این سخن را به مناسبت یاد بود از سومین سال روز حمله مرگبار در نزدیکی سفارت جرمنی در کابل گفته است. پیکرهای روزنامه‌نگار و کارمند فنی تلویزیون خورشید در کابل به خاک سپرده شدند. آنها شنبه در بمبگذاری در کابل جان باختند که مسئولیتش را گروه دولت اسلامی یا داعش به عهده گرفت. ریاست جمهوری افغانستان احمد جواد عثمانی را به حیث نامزد و سرپرست وزارت صحت عامه افغانستان به کار گماشت. نمازگزاران به مسجدها در عربستان سعودی و بیت المقدس برگشتند و یک سفینه فضایی خصوصی ایالات متحده به دستگاه فضایی